بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. در جلسه گذشته روایتی رو از حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام نقل کردم که شبهای جمعه تا صبح از ابتدای شب و شبهای دیگر یک فرشته‌ای در یک سوم آخر شب مردم رو دعوت میکنن به دعا و استغفار و اقبال کردن به خیر و ادبار کردن به شر. سلام علیکم و رحمت الله. گفتیم که این روایت ناظر هست به روایت دیگری که در منابع معتبر اهل سنت، البته نزد خودشون، نقل کردند که خدا هر شب به آسمان دنیا میاد و این دعوت رو یا مشابه این دعوت رو داره. چند نکته در این رابطه قابل توجهه. نکته اول این است که این روایتی که اهل سنت نقل میکنن در صحاحشون در واقع هم مخالف قرآن هم مخالف عقله. اگه بخوایم بحث کنیم با اینها، چون قرآن خدا رو محیط بر همه چیزها میداند و او را همه جا حاضر میداند، انهو به کل شیء محیط، همه جا، فرق نمی کنه، همه مکان ها به خدا مساویه. و هو معکم اینما کنتم، حضور خدا در همین جا که الان ما داریم تا حضور خدا در آسمان تا حضور خدا در هر جایی هیچ فرقی نمی کنه، همه جا خدا حاضره، هیچ تفاوتی نداره. این میگه خدا از یه جا به جای دیگه منتقل میشه. پس این روایت مخالف قرآن هست. چیزی که مخالف قرآن هست قابل قبول نیست. بله، یعنی الله ینزل من السماء. از نظر عقلی هم از مخالف قرآنه هم مخالف عقله. چیزی که از یه جا به جا دیگه منتقل بشه، این موجودی است مثل سایر موجودات، ممکنه و نمیتونه واجب الوجود باشه. تقدیر میگیریم دیگه. اونجا هم تقدیر میگیریم دیگه. نه، امام رضا میفرماد اینو جعل کردن، اینو تحریف کردن. امام رضا علیه السلام میفرماد اینو تحریف کردن. حالا بنابراین این روایت حضرت رضا را ما نداشتیم، این روایت اهل سنت که ابو هریره نقل میکنه، این قابل قبول نیست، باطل. میگم الان اینم الان اشاره میکنه. روایتی هم که امام رضا علیه السلام بیان میکنه، این معلوم میشه که این در عصر حضرت رضا این یه چیز معروفی بوده، این که میگه لعن الله المحرفین الکلمه اما واضعه، معلوم میشه این روایت اهل سنت اون در عصر حضرت رضا خیلی معروف بوده، اشتهار داشته. نکته سوم اینه که جریان منحرف وهابیت که از ابن تیمیه پیروی میکنن، اونا الان هم همین اعتقاد رو دارن، یعنی همین جریان وهابیت امروز اعتقادشون اینه که خدا جسمه و از هر از آسمان میاد پایین، میاد آسمان اول و همین حرفا رو میزنه و دلیلشون هم روایت دروغ ابو هریره است. نه بقیه فرقه ها اینجوری، این اعتقاد مال اوناست. بله 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 میگه میاد هم در دنیا، نه میاد آسمان میاد اینجا. بله رو تعبیر میکنن دیگه، این که الان اعتقادشون اعتقاد اهل سنت، اشاعره اهل سنت کلا مال ابن تیمیه نیست، اشاعره اهل ظاهرا اشاعره که تا به مکتب اشعری هستن اینها اعتقاد دارن ظاهرا، یعنی ابن تیمیه از این ورنده یه جزء اشاعره. معتزله که از بین رفتن، توجه کن از معتزله از بین رفتن در قرن 4 هجری از بین رفته معتزله. چرا الان ممکنه حالا بعضی از در عقاید مثلا فرق مالی کن، الان اهل سنت فعلی اشعری هستن، یعنی هر چهار فرقه شون اشعری هستن. بله خدمتتون عرض کنم که ایشون میگه که ابن تیمیه میگه در کتاب مجموعه الرسائل الکبرى رساله 11 مال ابن تیمیه است، صفحه 45 شه، میگه فمن انکر النزول او تعول فهو مبتدع ضال، هر کس که نزول خدا از با آسمان اول رو منکر بشه این بدعت گذاره و گمراه هم هست، یا او تعول تعویل کنه بگه خدا میاد یعنی مثلا امر خدا میاد یا فرشته خدا میاد، هر کس این رو انکار کنه یا اینکه تأویل کنه تفسیر کنه یه جوری دیگه معناش کنه این کافره، مبتدع و ضاله. بله یه چیزم از ابن بطوته در سفرنامش نقل شده که میگه که من ابن تیمیه رو در مسجد دمشق، همین مسجد فعلی، بله اونجا میگه من چون اونجا بوده دیگه، میگه من اونجا حضور داشتم بالای منبر، گفت ان الله ينزل الى سماء الدنيا كنزول هذا، از منبرش اومد پایین، گفتش همجوری که من از این منبر دارم میام پایین خدا هم از به آسمان دنیا همینجوری نزول میکنه مثل من اینجوری. بله سپس از منبر فرود آمد. ابن الزهرا از فقهای مالکی اعتراض کرد، اینم حضور داشت آیه ابن الزهرا، و اظهارات ابن تیمیه رو به حاکم اون وقت به نام ملک ناصر بوده اون موقع در اون تاریخ حدود 700 سال پیش، ایشون دستور داد که دستگیرش کردن، ابن تیمیه رو دستگیرش کردن و زندانیش کردن به خاطر همین حرفی که زده بوده. این باز معلوم میشه باز عقیده این هست، عقیده بقیه اهل سنت باز نیست. خب یه صلواتی خط بفرمایید. در مباحث گذشته رسیدیم به مسئله کاستی عقل که در روایت نهج البلاغه منسوب شده به امیرالمومنین علیه السلام درباره زن. عرض کردیم که برای فهم این فراز از این فرمایش منسوب به امیرالمؤمنین علیه السلام چند نکته قابل توجهه. نکته اول این که اصلا عقل یعنی چی؟ از اینجا شروع کنیم. عقل لغتاً چه معنا داره؟ عقل در لغت، کتاب‌های لغت عقل رو اینجور معنا می‌کنن. به معنای نگه داشتن، باز داشتن، حبس کردن، این در کتاب نهایه، سها، مصباح المنیر، معجم المقاییس، مفردات، اینا که مراجعه بکنید این معانی برای عقل آمده. نگه داشتن، باز داشتن، حبس کردن. بله، مثل بستن شتر با عقال. عقال اون بندی است که پای شتر رو می‌بندن که جای دیگه نره. عقل از این، از کلمه عقال آمده. همونطور که عقال شتر رو از حرکت، بیجا بخواد این ور اون ور بره باز می‌داره، خداوند در جان انسان نیرویی قرار داده به نام عقل که او رو از نادانی و لغزش در اندیشه و عمل باز می‌داره. اینو میگن، از این جهت بهش میگن عقل، ریشه لغویش. به همین جهت روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که می‌فرماید العقل عقال من الجهل. این اشاره به همون معنای لغوی عقله. عقل بازدارنده است از نادانی. یعنی همونطور که عقال شتر رو از این بر اون بر رفتن بی جا باز می‌داره، عقل هم یک عقالی است، یک بندی است، یک نیرویی است که انسان رو از کارهای جاهلانه باز می‌داره. خب این معنای لغوی عقل. و اما در اصطلاح حکما و در اصطلاح قرآن و حدیث، حالا اصطلاح حکما رو که ما اینجا کاری نداریم، آدرس دادم کسی میخواد ببینه اونجا ببینه، ولیکن اون چه فعلا مورد نیاز ماست در این بحث اصطلاح عقل در احادیثه. گفتیم مرحوم شیخ حر عامودی سه معنا برای عقل در احادیث ذکر کرده. شون میگه اگه ما احادیث رو جستجو کنیم سه معنا برای عقل پیدا میکنیم که در این سه تا معنا به کار رفته. معنای اول، نیرویی که به وسیله آن خوبی ها، بدی ها، تفاوت ها، زمینه های تفاوت ها شناخته میشه که این نیرو معیار تکلیف شرعی است. یعنی اگر کسی از چنین نیرویی برخوردار نباشه مکلف نیست. خوبی و بدی رو نشناسه، تفاوت ها، علل تفاوت ها، اینها رو نشناسه، این تکلیفی نداره. معنای دوم ملکه است، یک حالت نفسانی راسخ. ملکه یعنی اون حالت روحی. ملکه است که اگر کسی از اون ملکه برخوردار باشه کارهای خوب رو انتخاب میکنه و از کارهای بد اجتناب نمیکنه. میگه این آدم آدم عاقلی هست، این اشاره به این معناست. یعنی کارهای درست رو انتخاب میکنه، کارهای نادرست رو انتخاب نمیکنه. میگیم عاقله، نه اینکه دیوونه نیست. یه معنای عقل که ما هم به کار میبریم همینجوری به کار میبریم، میگه این آدم آدم عاقلیه، یعنی کارهایی که میکنه کارهای درستیه. بله دیگه. سوم معناش، عقل عبارت از تعقل، تفکر، که انسان این در برابر جهله. یعنی یه وقت انسان تعقل میکنه، یه چیزی رو میفهمه، یه درسی رو میفهمه، یک درسی رو نمیفهمه، یه مطلبی رو میدونه، یه مطلبی رو نمیدونه. عالم است، جاهل. نیرویی که انسان رو به علم از نیرو استفاده بکنه انسان عالم میشه، میداند. اگه از اون نیرو استفاده نکنه نمیداند. حالا عرض میکنیم اجازه بدید این معنای این معنای چیز هست. اون عقل و جهل که میگیم باز با این فرق میکنه. اون عقل و جهلی که در کافی گفته میشود، فرض کن کتاب العقل و الجهل، اون معنای قبلی هستش، نه این معنا. یعنی اون این معنا یعنی علمه، یعنی نیرویی که فکر، تعقل، تعقل برای دانستن. عقل این نیرویی که انسان رو به علم دعوت. این عقل و جهل غیر از اون عقل و جهل. آره به انبیا، انبیا که علومشون الهی، جهل نمیتونیم بدیم. نه خب خودشون که انسان، بله به انبیا الهی، علمشون علم الهی هستش، اون که اونا که میدونن، مثل ائمه علیهم السلام که ما میگیم عالم به کام و کان و یکون ما یکون. حالا سایه انبیا ممکنه در این حد علمشون نباشه، ولی کم به هر حال علمشون علم الهیه دیگه. خب خدمتتون عرض کنیم که دیروز اشاره کردم این سه تا معنا رو صاحب وسائل ذکر کرده در تتبع‌هایی که ایشون کرده. ما برای اینکه در این معنا یه مقدار غور بیشتری کرده باشیم، تتبع بیشتری کردیم از این بزرگوار. به دست آوردیم که کاربرد عقل در احادیث بیش از این مقدار هست. یک نظام جدیدی رو ما برای کاربرد عقل در روایات ارائه کردیم. خوب دقت کنید، این مسئله مهمی است، به دردتون میخوره. ابتداءً دو تا کاربرد اصولی عقل داره در روایات. یکی در عقل به معنای منشأ ادراکات. گاهی وقتا در روایات عقل گفته می شود به معنای اون نیرویی که مبدأ ادراکات انسانه، یعنی نیروی انسان داره که یه سلسله چیزایی رو می فهمه با اون نیرو، در اون مبدأ، در اون سبب. حالا من نمیگم ما میخوایم بیشترش کنیم، یه خورده توجه کردیم، فرمایششون تکمیلش میکنه. یه وقت در اون مبدأ ادراکات به کار میره، دومین کاربردش در نتیجه ادراکاته. این مقصد، این تقسیم اولیه است. پس اینو توجه بفرمایید. یه وقت، حالا نمونه براتون میگیم که روشن بشه، یه وقت کلمه عقل در روایات در مبدأ ادراکات به کار میره، یک وقت در نتیجه ادراکات. اونجا که عقل در مبدأ ادراکات به کار میره، باز سه تا معنا داره. عقل اونجا که در مبدأ ادراکات به کار میره سه تا معنا داره، و اونجا که عقل در حاصل ادراکات به کار میگره اونجا دو تا معنا داره. بنابراین به نظر ما که حالا من نمونه هاش رو خدمتتون عرض خواهم کرد، عقل در روایات اسلامی پنج تا معنا داره، بیش از اون معانی که صاحب وسائل اشاره کردن. سه تا به معنای منشأ معارف انسان، دو تا به معنای اون حاصل ادراکات انسان. اولین معنای دسته اول، یعنی اونجا که عقل به معنای منشأ ادراکات به کار رفته، معنای اولش مبدأ. ببینید گفتیم مبدأ منشأ یکیه دیگه، مبدأ با منشأ یکیه. بله بله بله، یعنی اون یه نیرویی که انسان به وسیله اون چیزی رو میشناسه. این خودش سه تا معنا داره، این سه جور میشه، سه دسته از روایاتش. دسته اول روایاتی که عقل رو منشأ همه ادراکات میدونن. بله بله، دسته اول از کاربرد نخست که گفتیم سه تا معنا داره، کاربرد نخست معنای اول، منشأ همه معارف انسانی. یه دسته روایات داریم که اینها ازش استظهار می شود که عقل منشأ همه ادراکات انسانه. مثل این روایت از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، العقل نور خلقه الله للانسان. نور یک عقل، یک نوری است که خدا برای انسان آفریده. و جعله یضیء علی القلب، و عقل یه چیزی هستش که نور میدهد به روشنی بخش دل انسانه. بله، لیعرف به الفرق بین المشاهدات و مشاهدات من المغیبات، که این عقل اون چیزهای دیدنی ها رو از نادیدنی ها باز میشناسه. که به نظر ما این روایت دلالت میکنه همه معارف انسان به وسیله عقله. این روایت در ابوال لعالی جلد اول صفحه 248، ولی همه این روایتی که میخونم اگه بخواید دستبندیش رو ببینید در دانشنامه عقاید اسلامی جلد اول فصل اوله، که در کنار هم ما اینا رو دستبندی کردیم. ضعیفه. بله. ولی خب روایت یکی دوتا نیست، زیاده. خدمت رو عرض کنم که یا مثلا مبدأ پیدایش عقل رو نور میدونن. مثلا مثل این که میفرماید، خدمتتون عرض کنم، مثل العقل، بله، العقل نور فی القلب، اینجوری داریم، یا مثل العقل فی القلب که مثل السراج فی وسط البيت. اینا همه راجع به حقیقت عقله. می توانیم بگیم که بله، یا این روایت از امام صادق علیه السلام، خلق الله العقل من اربعت اشیاء من العلم و القدرت و نور، که از نور، این روایتی که می گفتیم از نور، این روایت عقل رو از علم، از قدرت، از نور، امثال اینها. چرا؟ و المشیت بالامر. بله؟ یعنی از چیزهای مختلف هستش دیگه. بالاخره اشاره است که عقل یه نیروی دراکی هستش که معارف انسان این از این طریق است. اینو میخواییم ما بگیم، حالا مبدأش هرچی میخواد باشه باشه. مشیت ظاهرن، یا اگه اراده خدا باشه یه معناست، اراده ظاهرن اراده خداست اینجا، چون اراده انسان معنا نداره در اینجا. خدمتتون عرض کنم که حالا نمیخوایم این روایت رو، میخوایم یه چیز کلی از اینا استفاده کنیم. یا مثلا این روایت، العقل هدیه‌تون من الله، عقل هدیه خداست، یعنی اون نیروی دراکی که همه ادراکات انسان به وسیله آن است هدیه الهی است. یا مثلا العقول مواهب، العاداب مکاسب، عقل هبه خداست ولیکن ادب کسبی است، یعنی عقل طبیعی است، خدا به انسان داده، یعنی نیروی درک. هر کس نیروی درک یا داره یا نداره، یا کم داره یا زیاد داره. نمیشه گفت عقل رو انسان بره از جای دیگه درس کنه، ولیکن ادب رو، تربیت رو چیه؟ تربیت اکتسابی هست. العقول و مواهب، الاداب و مکاسب. این روایت همه در همین جلد اول هست، این در فصل دومه. که چی مثلا معانی دیگه؟ حالا ما خواهیم بگیم که اون معانی، حالا اون معانی دیگرم بگیم، وقت ببینید که شما چجور استفاده میکنید. ما اینو اشاره به اینطور روایات رو اشاره میدونیم به یک نیروی در راکهی که این گونه روایات، روایات هم زیاده، یکی دوتا ستا نیست که سند بگیم. انسان یک، حالا روح بگیم، اون مبدأ همه ادراکات، روح بگیم، این غیر از مغزه، غیر از این ادراکات مغزی هست. ادراکات مغزی رو حالا در بحث میگیم. یک، اون چیزی که حتی مغز انسان اگه بخواد چیزی بفهمه به اون ارتباط داره. چون ما میگیم همه مبدأ همه ادراکات انسان روح انسان. در روایت گاهی به قلب گفته میشود، گاهی عقل گفته میشود. اینجاها عقل گفته شده. حالا هر چی میخواد اسمش بذاره، یک نیرویی که اگر انسان بخواد معرفت پیدا کنه، حالا معرفت عقلی باشه، معرفت قلبی باشه، هر چی بخواد درک کنه، درک انسان مربوط به اونجا میشه. یک شعوری هست، یک نیرویی هستش که انسان ادراکاتش به وسیله آن است. یعنی حتی مغزم بخواد ادراک کنه، ما معتقدیم که به اونجا برمیگرده. حالا روایت خاصش هم میگیم، شما حالا ببینید چجور استفاده میکنه. اجازه بدید به مسئله ممکنه این روایت هم حمله بر معانی دیگه هم بکنه، ولی به نظر ما این مثلا میگه مثلا فرض کنه این روایت، یه روایت دیگه بگم براتون، اینم جالبه. اینجا 400 نه میزان حکمت، این دستبندی نیست، در همون دانشنامه عقاید اسلامی هست، جلد اولش. خدمتتون عرض کنم که این روایت ببینید، میگه اصل الانسان، این روایت از کافی هم هست که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، هم در کافی هست، هم امالی طوسی هست، در جای دیگه هم هست. کافی جلد 8 صفحه 181 میفرماید اصله یا معشر قریش ان حسب الرجل دینه، تبار آدمی دینشه، مروته خلقه، مردانگیش اخلاق و خوی اوست، و اصله عقل، و اصل انسان عقلشه. یعنی اصل انسان، یعنی اون اصل انسانیتان با قدرت چیه؟ با قدرت تعقلشه، یعنی اون چیزی که انسان با او ارزیابی میشه اون عقلش هستش، قدرت شناختشه. حالا به نظر ما این نیرو یک نیروی هستش که در واقع انسان در اون عمق وجود خودش از یک نیروی نورانی برخورداره که در پرتو اون نور در واقع روح حیات انسانی است، یعنی انسانیت او به او وابسته است. اگر این نیرو در وجودش پرورش پیدا کنه، رشد کنه، انسان میتواند به جایی برسه که تمام حقایق هستی رو ببینه، یعنی از در سیر و سلوک به جایی برسه که اونو میگن یقین دیگه، یعنی از اون که اهل معرفت که در قلش خود ائمه قرار دارن، میگه لو کش فلق تا مزدت تو یقینا، یک نیروی در باطن وجود انسان داره نورانی که اون نور اگر شکوفا بشه، اگر مانع نداشته باشه، اگر حجاب نداشته باشه، اگر رشد کرد انسان میتواند به یک نقطه‌ای برسد که همه حقایق غیبی عالم رو هم ببینه، درک کنه، تنها محسوسات رو به اونجا برسه. این یک نوع هستش، هم حق و باطل رو تشخیص میده، هم نیک و بد رو تشخیص میده، هم به وسیله اون قدرت درک اشیاء رو داره. یک جامع هست، یعنی منشأ همه معارفه. کاربرد دوم منشأ تفکره، که این باز در این دو تا کاربردی که میگیم در واقع بخشی از اون نیروی اوله. یک اون معنای اول این بود که منشأ همه معارفه، معنای دوم این است که نه، منشأ تفکری یه نیروی انسان داره که اگر اون نیرو رو نداشته باشه چیه؟ فکر نمیتونه بکنه. این بخشی از اون عقل به معنای اوله. نه، یعنی ابعادشه، یعنی یه معناست، اون یک معنای کلیست، یک بعدشه. یعنی مثل روح انسان که میگه انسان چند تا روح داره، یعنی چند تا بعد داره، این هم همینجوره. یعنی یک نیروی واقعا یه مبدأ ادراکات کلی در وجود انسان داره، به یک بخشش گفته میشه منشأ تفکر، به یک بخشش هم حالا میگن منشأ، ولی اون چیه؟ اون جامع همه ایناست. یعنی اینکه این دوتایی که میگیم در دل اون یکی هستش، ولی که در اینجا به کار رفته، در این معنا هم عقل در این جزء هم به هم در اون کل به کار رفته، هم در این جزء به کار رفته. مثلا این روایت، از امام صادق، اینم در اصول کافی است، جلد 1 صفحه 25، از امام صادق علیه السلام می‌فرماید: دعامت الانسان العقل، اون پشتیبان انسان خرده. از دعم مثل اون ستونایی که میزنن برای پشتیبانی ساختن، دعامت الانسان العقل، والعقل منه الفتنه، عقل از آن است فتنه، یعنی زیرکی از عقله. میگه بعضیا زیرک هستن، بعضیا زیرک نیستن، این یعنی این همین منشأ تفکره اینجا. والحفظ، حافظه، این مربوط به عقله. علم باز از همین جاست که زیرکی، فهم، حفظ و علم مربوط به اون قدرت تفکره. بعضیا قدرت تفکرشون قوی تره، بعضیا قدرت تفکرشون ضعیف تره، بعضیا حافظه قوی تری دارن، بعضیا حافظه ضعیف تری دارن. جلد 1 صفحه 25، حدیث 22. خب که حالا جایگاه این عقل در واقع در روایات آمده، که حالا روایت هم داره دیگه، نمیخونیم روایت شد. جایگاه این عقل دماغ هست، دماغ یعنی مغز. اون عقل اولی روحه، یعنی حقیقت انسانه، اون حقیقت انسانیست که همه ادراکات انسان به او برمیگرده، روح انسانی، اون نورانیتی که انسان رو از غیر انسان جدا میکنه، که این یک بعد از اون روحه. ولی جایگاه این عقل مغزه. یکی بعضی ها مغز قوی تری دارن، بعضی ها مغز ضعیف تر، به هم جهت بعضی ها قدرت فهم بیشتری دارن، بعضی ها کمتر دارن، بعضی ها زیرکی دارن، بعضی ها زیرکی ندارن، بعضی ها حافظه. اینو میگن در روایات هستش، که در روایات هم هست که این جایگاهش مغزه. بله، که حالا اگه میخواید روایت چند ببینید، صفحه 209. مثلا اینجا مثل یه آدرسی که نوشتم اشتباه اینجا ها چرا درست موضع العقل از دماغ الا ترا ان الرجل این تفسیر قمی هست تفسیر قمی جلد 2 صفحه 239 موضع العقل از دماغ الا ترا ان الرجل اذا کان قلیل العقل قیل له ما اخف دماغک جایگاه عقل مغزه دماغ یعنی مغز آیا نمیبینی وقتی که کسی کم عقل هست بهش میگن که چقدر سبک مغزی ما اقل دماغو یعنی این چقدر سبک مغزی بله 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 بعد اون وقت مثلا بعضی از روایات میگن چیه بعضی رو میگن العقل مسکنه فی القلب این میگه مغزه اون میگه قلبه معلوم میشه اون عقلو داره میگه اگه انسان این تفاوت این معانی رو بدانه و اینجاها گیر نمیکنه دیگه نمیگه تعارض داره اون که میگه العقل یه روایت داره که مثلا در کافی هست این که میگم جلد 8 کافی صفحه 190 میفرماد العقل و مسکن هل قلب این روایت بازم در تفسیر قمی میگه موضع العقل از دماغ یکی میگه قلبه یکی میگه مغزه اون روایت اولی اشاره به اون معنای اول عقله روایت دومی اشاره به معنای دوم عقله یعنی اون که منشه همه ادراکات عقلی که منشه همه ادراکات جایگاهش قلبه روح انسانه اون مبدع همه ادراکات اون عقلی که مبدع تفکر مبدع حافظه است این چیه این جایگاهش مغزه این دوتا با هم دیگه فرق داره خب باز یه دسته احادیثی داریم که عقل رو گفتن یه عقل تجربه داریم یک عقل طبع داریم نه نه همینه ببینید عقل طبع عقل موهبتی یعنی یه عقلی داریم عقل طبیعی است یک عقلی داریم عقل تجربه عقل تجربه همون عقل معنای دومه عقل طبیعی همون عقل اوله بله حالا اگه بخوایم همین بگیم خیلی وقت میگیریم ولی حالا به هر حال اجتماع خوبه خیلی بله بحث عقل چه کنیم ببینید مثلا این روایت از امیرالمومنین علیه السلام هست میفرماید العقل و عقلان دو جور عقل داریم این هم که میگیم تقسیم بندی که هست تو این روایتی که من میگم اون تقسیم بندی من خیلی روشنه بله آدرسش بله مطالب و سؤول صفحه چونه اگه میخواید بهار تو بهار جلد 78 صفحه 6 حدیث 58 این که الان دارم میخونم اینه العقل و عقلان عقل و تجربه عقل و طبع و عقل و تجربه یه عقلی داریم که عقل طبیعی انسانه یعنی به طور طبیعی موهبتی در وجود انسان هست یک عقلی داریم عقل تجربه است یعنی انسان تجربه کرده مطالعه کرده درس خونده از راه اکتساب به دست تجربی یعنی عقل تجربی یعنی عقلی که از راه اکتساب به دست آمده عقل طبیعی یعنی اون عقلی که به طور طبیعی در اینجا وجود داره و کلاهما یعدل منفعه هر دوتاشون به منفعت انسان یعنی هر دو برای هم عقل تجربه برای انسان دانسته هایی که به صورت تجربه برای انسان مفید هست هم دانش هایی که اون شناختی که به صورت طبیعی در وجود انسان هست دومیش علم دیگه، تجربه علم. عقل عقل طبیعی یعنی عقل موهبتی خدا دیگه، اون که عقل نیست، اون احساسه. به هر حال دو تا عقل داریم، یک عقلی هستش که طبعا در وجود انسان هست، یکی عقل طبیعیه که عقل تجربی هست. بله شعور، عقل به این معنی شعور داره دیگه، شعور داره، یعنی حیوانات هم وقتی چیزی بزنی دردش میاد دیگه، اونجوری نیستش که عقل اونجوری عقل داشته باشه. بله دیگه. بله بله، خدمتتون عرض کنم که سومین معنایی که هست، حالا این برداشت ماست، ممکنه کسی دیگه برداشت چیز دیگه بکنه، ولی ما اینجوری از عقل این دستبندی که ما کردیم اینه. سومین معنایی که عقل داره در روایات، منشأ وجدان اخلاقی است. یعنی عقل در یک سلسله از روایات به معنای نیروی در متن وجود انسان هست که انسان رو به ارزش‌های اخلاقی دعوت می‌کنه. همون دومین معنای مرحوم صاحب وسائل هستش که گفت ملکه، یعنی یک نیرویی که حالا ممکنه با اون تطبیق کنه، حالا تطبیقم نکرد، به هر حال این ما میگیم یه احساس جاذبه‌ای در وجود انسان هست که انسان رو به ارزش‌های اخلاقی دعوت می‌کنه. فطرت شما اسمش رو بذارید، برای اون همونو میگیم عقل، همونو میگیم فطرت، فطرتی که انسان رو به خوبی دعوت میکنه، میگه اینجوری کن خوبه، اینجوری کن بده. این آیه اشاره به همین است. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. انسان یک احساسی در وجودش هست که میفهمه خوب یعنی چی، بد یعنی چی. اینم یه نوع عقله، اینم باز در روایات به اون عقل گفته شده. حالا ادامه این بحث، چون این خود توضیح دادن این توضیح یه مقداری وقت میخواد، بشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله.